الرحمن الرحیم. جامال مقدمات، کتاب عوامل، جلسه دوم، دنباله بحث قبل، از صفحه 136، استاد آدینه‌وند، 10/3/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب نحو را ایشون علم نحو را تعریف فرمودند که فرمود النحو علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلمة إعرابا و بناءا، و معناش کردیم که این علم نحو علمی است که مشتمل بر یک قواعد و یک اصولی، که این النحو علم به اصول گفتیم اصول جمع اصل است، اصل عبارت است از حکم کلی که منطبق میشه بر ما دون ما تحتش از جزئیات، مثل کل فاعل مرفوع، این یک اصل است، حکم کلی که منطبق میشد بر ماتعتش، بر جزئیات ماتعتش، منطبق میشد بر زید و در ذره و زیدون که میفهمیم اون هم مرفوعه، بر امر در ذره و امرون میفهمیم اون هم مرفوعه، در بکر ذره و بکرون میفهمیم اون هم مرفوعه. پس اصل عبارت است از حکم کلی که منطبق میشد بر جزئیاتی که در تحتش مندرج است، مثل کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور، اینا اصل. پس نحو را تعریف کرد، فرمود که علم به اصول، این اصول گفتیم جمع اصل است، اصل اون حکم کلی است که منطبق میشد بر جزئیات موضوع این حکم، که اون جزئیات مندرج در تحت این قانون کلی هستند. خب اینو گفتیم و تعریف در تعریف علم نحو گفتیم. وقت فرمود که علم نحو علم به اصول تعرف بها احوال و اواخر الکلمه. حالا احوال اواخر الکلمه، کلمه را هم معنا کردیم، گفتیم که کلمه لفظ مستقل دال بالوضع، اون لفظی است که استقلال در معنا دارد و دلالتش هم دلالت وضعی است، یعنی وضعش کردن برای معنا، این معنای کلمه بود. و اعراب هم گفتیم که اعراب، حالا اگر نگفتیم حالا میگیم، گفت فرماید که النحو علم به اصول تعرف به احوال اواخر الکلمه اعرابا، یعنی اون احوال عبارت است از اعراب و بنا. اون احوال چی هن؟ عبارت هن از اعراب و بنا. اعراب را اینجور تعریف کردن که الاعراب اثر تجلب العامل فی آخر الکلمه، یجلبه العامل فی آخر الکلمه. اعراب عبارت است اون اثری است که جلب و جذب میکند او را عامل در آخر کلمه، مثل اعراب زید در ضرب زیدون. اعراب زید در ضرب زیدون، میگیم ضرب زیدون، اون زید اعراب داره، رفع داره، و اون رفع را ضرب جلب کرده در آخر زید، این اعرابه. پس اعراب یک اثری است که جلب میکند او را عامل در آخر کلمه. خب فرموده است نحو علمی است مشتمل بر یک اصولی که شناخته میشد وسیله اون اصول احوال اواخر کلمه از حیث اعراب. وقت و بنا، بنا چیه؟ بنا کیفیتی است در آخر کلمه که لا تجلی، لا یجلبه، لا یجلبه العامل. بنا اون کیفیتی است که در آخر کلمه است ولی عامل او را جذب نمی کند، و اون عبارت است از فتح و ضم و کسر و سکونی که در آخر کلمات، این هم تعریف بناست. پس نحو علمی است به اصول، یعنی علمی است دارای قواعدی که وسیله اون قواعد احوال اواخر کلمه را میشناسیم. اون احوال هم عبارت بود از اعراب و بنا. بعد کلمه را تقسیم کرد، گفت یا اسم است یا فعل است یا حرف، اینا را خوندیم تا رسیدیم به اینجا، به نوع اول. فرمود که نوع اول از این عوامل سماعیه حروفی هستند که جر میدن به اسم فقط، و اینا هم فرمود که 17 حرفند و علل مشهور، ما هم گفتیم ممکنه پیش از اینا باشن، 19 باشن، 21 باشن، به طوری که گفتیم. اون وقت در بحث گذشته فرمود که این حروف جاره اینها ظرف هستند حکمان و هی از ظرف و حکمان، یعنی اینا حکم ظرف را دارند. اون وقت حکم ظرف چیه؟ حکم ظرف این است که ظرف معمول واقع میشه. مثلا ظرف در نحو انشاءالله بعد میخونیم، در همین کتاب هم حکم ظرف خونده میشه، در کتب بالا هم ظرف و حکم ظرف معلوم میشه. ظرف عبارت است از مفعولون فیه، مفعولون فیه زمانی یا مفعولون فیه مکانی. مثلا مفعولون فیه مکانی که ظرف ازش تعبیر میکنن مثل قمت و امامک، اون امام مفعولون فیه، مفعولون فیه مکانیه و بهش میگن ظرف. ظرف بهش میگن چون ظرف یعنی اون چیزی که چیزی دیگر درش حلول کند، و اون امام مکان است که قمت و امامک، من قیام کردم در پیش روی تو، وقت اون امام بهش میگن ظرف. برای این که ظرف است از برای قیام، یعنی قیام من در پیش روی تو بود، این ظرف مکانیه. یه وقت هم ظرف زمانیه، یعنی اسم زمانی است ظرف واقع میشه، یعنی مفعول فی واقع میشه، یعنی محل از برای وقوع و حلول چیزی واقع میشه، مثل صمت یوم الجمعه. اون یوم الجمعه ظرفه، ظرف زمان است. اون یوم الجمعه ظرف است برای صوم روز، صوم یعنی صمت و روزه گرفتم، روزه من در چه واقع شد؟ در روز جمعه. پس ظرف یا مفعول فیه مکانیه یا مفعول فیه زمانی، و ظرف هم اون اسم زمان و اسم مکانی است که مفعول فیه قرار گرفته و بهش میگن ظرف، چون محل از برای یک فعل قرار میگیرد، مثل امام که محل از برای قیام است، و صوم که محل و یوم الجمعه که محل از برای صوم است. اون وقت این ظرف که مفعول فی زمان یا مفعول فی مکانی باشه، مثل قمت امام الامیر یا صمت یوم الجمعه، این احکامی دارد. یکی از احکام ظرف این است که عامل میخواد، اون عاملش را متعلق ظرف میگن. مثلا امام الامیر ظرف است، عامل دارد، عاملش عبارت از قمت، و اون یوم الجمعه ظرف است، عامل میخواد، عاملش عبارت است از صمت. اون وقت به اون ظرف زمان که یوم الجمعه باشد و اون ظرف مکان که امام الامیر باشه، به اون میگن که احتیاج به متعلق دارد. متعلقش کیه؟ همون عاملشه. میگیم یوم الجمعه متعلق به اون صمتوست، امام الامیر یا امامک اونم متعلق به اون قمتوه. پس یکی از احکام ظرف این است که عامل میخواد، که اون عامل رو متعلق هم بهش میگن، متعلق ظرف. یعنی اون یوم الجمعه که ظرف است متعلق به صمتوه، و اون امامکه که ظرف مکان است متعلق به اون قمتوه. پس از احکام ظرف این است که متعلق میخواد، این یکی از احکام ظرفه. دیگر از احکام ظرف این است که خبر واقع میشه، دیگر از احکام ظرف این است صفت واقع میشه، حال واقع میشه، اینا از احکام ظرفه. اون وقت میفرماید که این جار و مجرور هم ظرف بهش میگن، اما نه این که ظرف باشد، یعنی محل باشد برای حلول و وقوع چیزی در او. این مثلا که یکی یکی میگیم فی فدار بهش میگیم ظرف، یا من البصره بهش میگیم ظرف، یا این که جئتو که لمجی ای که ای یا اون لمجی جار مجرور، یا میگیم قلبی الیکه، اون الیکه بهش میگیم ظرف، یا این که میگیم که سمت من یوم الجمعه، اون من بهش میگیم ظرف، اون جار مجرورها را ظرف میگیم، یا این که میگیم فشتنی با رجسم من الاوسان، این من الاوسان که جار مجرور است ظرف بهش میگیم، یا اخست من الدراهم، اون من الدراهم که جار مجرور است ظرف بهش میگیم، یا این که میگیم سرت من البصرت ال الکوفه، این ال الکوفه که حرف جر است بهش میگیم ظرف، تا آخر همه این حروف جار را که بهش میگیم ظرف، ایشون میفرماد و هیه، یعنی این حروف جار را همشون اینها ظرفن، حکمن ظرفند، میگه حکمن ظرفند، یعنی حکم ظرف را دارند، خود ظرف نیستند، یعنی محل از برای حلول چیزی واقع نمیشن، چیزی در جار مجرور قرار نمیگیرد. سرت من البصرت چیزی در من قرار نمیگیرد، سرت من البصرت الی الکوفه چیزی در این الی قرار نمیگیرد، این من مثل یوم الجمعه نیست چیزی درش قرار بگیرد تا بشه ظرف برای یه چیزی، این الی الکوفه چیزی در این الی قرار نمیگیرد که این الی بشه ظرف، ظرف یعنی اون چیزی که محل از برای حلول چیز دیگر باشد. من محل از برای حلول چیزی واقع نمیشه، الا محل از برای حلول چیزی واقع نمیشه، حتی محل از برای حلول چیزی واقع نمیشه، الا محل از برای حلول چیزی نمیشه، لام جاره محل از برای حلول چیزی واقع نمیشه. اینجور ظرفی نیست. اینی که بهش میگه وحی از ظرف، میگه وحی از ظرف حکمن، یعنی حکم ظرف را دارد. حکم ظرف را دارد یعنی همونطوری که ظرف عامل میخواد، این هم اینا هم عامل میخواد. از احکام ظرفی که این بود که عامل میخواد، اینا هم عامل میخواد، حکم ظرف را دارد. از احکام ظرف این است که ظرف متعلق میخواد، یعنی متعلق به همون عاملشون هستن، اینا هم متعلق به اون عامل خودشون هستن. از احکام ظرف این است که ظرف خبر واقع میشد، این حروف جاره با مجرورشون هم خبر واقع میشن. از احکام ظرف این است که ظرف صفت از برای نکره قرار میگیرد، اینا هم صفت قرار میگیرن. از احکام ظرف این است که ظرف خبر برای مبتدا قرار میگیرن، اینا هم خبر از برای مبتدا قرار میگیرند. پس اینی که میفرماد وحی از ظرف و حکمن، یعنی اون احکامی که برای ظرف هست که متعلق میخوان، اینا هم میخوان. اونا خبر واقع میشن، اینا هم خبر واقع میشن. اونا حال واقع میشن، اینا هم حال واقع میشن. اونا صفت واقع میشن، اینا هم صفت واقع میشن. وحی از ظرف و حکمن، یعنی این حروف جاره از ظرف هستن، حکمن یعنی حکم ظرف را دارن، از حیث حکم مثل ظرف میمونن، نه اینکه خودشون ظرف باشن. بسیار خوب، این رو فهمیدیم. وقت رسیدیم به اینجا که فرمودن که وحی از ظرف و حکمن، اینا ظرف هستن، حکمن یعنی از حیث حکم مثل ظرف هستن. وقت فرمود یکی از احکام ظرف این است که ظرف متعلق میخواد، پس اینا هم متعلق میخوان. وقت میرد راجب اون متعلق صحبت میکنن، میگه اون متعلق، یا این است که فعل، اون متعلق یا فعل است یا شبه فعل است یا معنای فعل است، یعنی اون متعلق حروف جاره یا یک فعلیه، یعنی یا ضربه است یا یضربوه، اینجور فعلیه، یا فعل ماضی یا فعل مضاری یا فعل امره یا فعل نهیه، یه فعلیه. یا این است که شبه فعله، شبه فعل یعنی یا اسم فاعل است یا اسم مفعول است یا صفت مشبهه است یا افعال تفضیل است یا یکی از اینها است. یا این است که معنای فعل شبه فعل است، معنای فعل مثل اسم اشاره مثلا. این حروف جاره یه وقت میبینید که نه متعلق به فعلن، نه متعلق به شبه فعلن، یعنی نه متعلق به ضربه، یضرب و اضرب اینا هستن، نه متعلق به شبه فعلن که مشبه و افعال تفضیل افعال وصفی باشه، بلکه متعلق به معنای فعلن، یعنی متعلق به یک چیزی هستن که اون معنای فعل را در بر دارد، مثل حروف تنبیه که اینا معنای فعل را در بر دارند. یا مثلا بله، یا این که اسماء اشاره، اینا معنای فعل را در بر دارند. یه وقت حروف جاره جار مجرور متعلق به این چیزها میشن، متعلق به اسماء اشاره میشن، متعلق به حروف تنبیه میشن. خب پس همونطوری که ظرف متعلق به فعلی یا شبه فعلی یا معنای فعل میخواد، جا حرف جر با مجرورش هم متعلق اینجوری میخواد، یا فعل یا شبه فعل یا معنای فعل. بعد یک احکامی اون متعلق دارد، اون را بیان میکند، میگه اون متعلق که فعل یا شبه فعل باشد نه معنای فعل، اون متعلقی که فعل یا شبه فعل باشد، میفرماید اون متعلق چهار حالت دارد، یا از افعال عمومی یا از افعال خصوصی. اگر از افعال عموم باشد یا در لفظ است یا در تقدیر، و اگر از افعال خصوص هم باشد اون متعلق، یا در لفظ است یا در تقدیر. پس متعلق به طور کلی، چه متعلق، متعلق ظرف باشد دیگه، اینجا کلیت بدید، وسعت بدید، اون متعلق چه متعلق ظرف باشد، ظرف زمان و ظرف مکان که مفعولون فی قرار میگیرند، اون متعلق چه متعلق مفعول فیه زمانی و مفعول فیه مکانی باشه، چه متعلق حروف جاره باشه، متعلق دیگه متعلق هر کدام میخواد باشد. اون متعلق یه وقت از افعال عمومی، یک وقت از افعال خصوص. افعال عموم خصوص را بگیم اول. افعال عموم عبارت است از کانه و ثبته و حصله و وجده و استقره و اینا را افعال عموم میگن. غیر از این چند تا را افعال خصوص میگن، ضرب، نصر، قعده، جلسه، بقیه جمعی افعال. پس افعال به اصطلاح اینا دو دست هستن، یه دستشون افعال عمومی مثل کانه، ثبته، حصله، وجده، استقره، اینها را افعال عموم میگن، غیر از این 4-5 تا افعال خصوص میگن، بقیه هرچه هستن افعال در عالم. وقت میفرماید که این متعلق این حروف ظروف ظرف و جار و مجرور یه وقت از افعال عمومه، یعنی کان و ثبت و حصل و استقر و وجده است، یه وقت از افعال خصوصه، مثل ضرب و نصر قعد جلس مره این هاست. اگر از افعال عموم باشه یا در لفظ است این متعلق، از افعال عموم است و در لفظ، یه وقت از افعال عموم است و در تقدیر این متعلق، یه وقت هم این متعلق از افعال خصوصه. اگر متعلق از افعال خصوص باشه یه وقت در لفظ است اون افعال خصوص، یه وقت هم در تقدیره،
در هر دو تا واقع میشه.
بله، پس این فعل یا شبه فعلی که متعلق این ظرف جار مجرور قرار میگیرد، یا از افعال عمومه یا از افعال خصوص، یعنی یا کان است اگر فعل باشه یا یکونه، یا اگر صفت باشد شبه فعل باشد کائنونه، مثلا اگر فعل باشه شبه فعل یا ثبت یثبتو یا ثابتونه، فعل باشه یا حصل یحصل شبه فعل باشه یا حاصلونه، فعل باشد یا وجد یجدو شبه فعل باشد یا واجدون موجودونه، فعل باشد یا استقر یستقر مثلا شبه فعل باشد یا مستقرون مستقرونه. پس این متعلق یا فعل است یا شبه فعل، و اگر فعل و شبه فعل باشد یا از افعال عموم است یا از افعال خصوص. اگر این متعلق از افعال عموم باشد و در تقدیر باشد، اینجا به این ظرف جار و مجرور میگن ظرف مستقر، در این یک صورت. پس متعلق این ظرف جار و مجرور اگر از افعال عموم باشد و در تقدیر، افعال عموم یعنی کان ثبت حصل استقر باشه خودشون باشد، یا شبه افعال عموم باشه یعنی کائنون حاصلون ثابتون که شبه فعل هستن فالس مفعول اینا باشه در تقدیر باشد، پس اگر متعلق این ظروف جار مجرور از افعال عموم باشد خودشون یا شبه فعلشون باشد در تقدیر، به این ظرف جار مجرور میگن ظرف جار مجرور مستقر. و اگر متعلق این ظرف جار و مجرور از افعال عموم باشد و در لفظ اون متعلق، یا از افعال خصوص باشد چه در لفظ باشد چه در تقدیر باشد، به اون ظرف جار و مجرور میگن ظرف جار و مجرور لغو. پس در سه صورت ظرف جار و مجرور را ظرف جار و مجرور لغو میگن، در یک صورت ظرف جار و مجرور را ظرف جار و مجرور مستقر میگن. اون یک صورتی که ظرف جار و مجرور یا ظرف جار و مجرور مستقر میگن، اونجایی است که متعلق این ظرف جار و مجرور از افعال عموم یا شبه افعال عموم باشد و در تقدیر، اینجا افعال عموم ظرف جار و مجرور را ظرف جار و مجرور مستقر میگن. اونجایی که متعلق این ظرف جار و مجرور از افعال عموم باشد و در لفظ، چه خودشون باشن چه شبهشون که اسم فاعل اسم مفعول باشند، یا متعلق این ظرف جار مجرور از افعال خصوص باشد چه در لفظ باشند چه در تقدیر، این ظرف جار مجرور را ظرف جار مجرور لغو بهشون میگن.
فرق کلیشون چی میشه؟
فرق کلیشون این است که این یک کلمه، اگر این ظرف جار مجرور متعلق به افعال عموم مقدر شد بهشون میگن ظرف مستقر، اگر متعلق به افعال عموم یا افعال خصوص باشند چه، اگر متعلق به افعال عموم باشد و در لفظ، یا متعلق به افعال خصوص باشد چه در لفظ چه در تقدیر، ظرف جار و مجرور لغو بهشون میگن. این فرقشونه. خب حالا ما مثال میخواییم و وجه تسمیه که مثال برای اونجایی که ظرف جار مجرور ظرف جار مجرور مستقر باشد مثال میخواییم و چرا بهش میگن مستقر، وجه تسمیهش هم بگیم. مثلا اگر گفتیم زیدون فدار، این فدار جار مجرور است، این متعلق به افعال عموم مقدر است، بگیم زیدون فدار، یعنی زیدون کان فدار، کان از افعال عموم است و مقدر، یا میگیم زیدون فدار یعنی زیدون یکون و فدار، خب یکون از افعال عموم مقدر است، یا زیدون فدار یعنی زیدون کائنون فدار، کائنون شبه فعل است اسم فاعل است، اینم باز عموم است دیگه، شبه فعل است و از شبه فعلای فعل عموم است و مقدر است. اینجا مثالشه، میگیم زیدون فدار یعنی زیدون کان فدار، یعنی زیدون یکون فدار یا زیدون کائنون فدار. این زیدون فدار، این فداری که متعلق یا به کان است یا به یکون یا به کائنون، این فدار را بهش میگیم جار ظرف مستقر، چون متعلق به افعال عموم مقدر است. بسیار پس این مثال برای جار مجروری که بهش میگیم ظرف مستقر. چرا بهش میگیم مستقر؟ وچه تسمیهش چیه؟ به فدار میگیم ظرف مستقر. میگیم اینی که بهش میگیم مستقر جهتش اینست که فدار، در این فدار ضمیر اون مبتدا مستقر است همیشه، چون ضمیر اون مبتدا درش مستقر است بهش میگن ظرف مستقر. زیدون فدار در این فدار هو مستقر است همیشه، لذا بهش میگن ظرف مستقر. خب زیدون فدار یعنی زیدون هو فدار، هو در فدار. یا مثلا میگیم که جاءنی رأیت رجلا فدار، این فدار اون فدار اول خبر بود برای زید، این فدار دوم صفت از برای این رجل. بگیم رأیت رجلا فدار، این فدار صفت است متعلق به کائنون یا کانه است در تقدیر، و کانه و کائنونی که در تقدیر است از افعال عمومند و یکیش فعل است یکی شبه فعل است و از افعال عمومه، منطقه بهش میگن فعل عموم دیگه، به متعلق هم اگر اسم فعال شد بازم چون مشتق از افعال عموم است بهش میگن از متعلق به افعال عموم، ولی این که به کائنون که اسم فعال است متعلق است بازم همون افعال عموم را در نظر میگن، میگن متعلق به افعال عموم، ولی این که به اسم فعالش متعلق باشد ها بازم میگن متعلق به افعال عمومه. و میگیم رأیت رجلا فدار، فدار صفت است از برای این رجل، متعلق یا به کان است یا به کائنون، یا به ثبت است یا به ثابتون، یا به حاصل است یا به حاصلون، یا به وجد است یا به واجدون، همه در. و وقت این رأیت رجلا فدار، این فدار بهش میگیم ظرف مستقر. چرا؟ چون ضمیر اون رجل درش مستقر است، درش استقرار دارد، از این جهت به اینا میگیم ظرف مستقر. اما اگر متعلقه در لفظ بود، ولی ببین که از افعال عموم باشد و در لفظ باشه، نخیر، فدار دیگر ظرف مستقر است. اگر گفتیم که زیدون کائنون فدار، فدار ظرف است ولی ظرف مستقر نیست. چرا؟ پس وقتی که میگیم که زیدون، اگر گفتیم زیدون کائنون فدار، کائنون در لفظ اومد یا کانه در لفظ اومد، گفتیم زیدون کانه فدار، یا گفتیم زیدون کائنون فدار، یا گفتیم زیدون حاصل فدار، یا گفتیم زیدون حاصلون فدار، یا گفتیم زیدون وجد از فدار، یا گفتیم زیدون موجودون فدار، یا گفتیم زیدون استقر فدار، یا گفتیم زیدون مستقرون فدار، اون متعلقه که از افعال عموم است، چه فعلش باشد چه اسم فعال یا اسم مفعولش باشد، در لفظ اومد دیگه فدار ظرف مستقر بهش نمیگیم. چرا؟ برای اینکه دیگه در فدار هیچ ضمیر نیست، ضمیر در کانه است، در کائنون است، در استقر است، در مستقرونه، در وجده است، در یجدوه، در موجودون است، ضمیر در خود اون فعل و شبه فعل دیگه مستقر میشه. لذا اگر بله ضمیر دیگر در چیز دیگر قرار میگیره، در متعلقه قرار میگیرد، دیگه در فدار نیست، چون ضمیر در فدار مستتر نیست در این موقعی که متعلقه، ولی این که از افعال عمومه، در این موقعی که متعلقه در لفظ است، ضمیر در خود متعلقه مستقر میشه، مستتر میشه دیگه به ظرف. خب پس اگر متعلق از افعال عموم بود و در لفظ بود، دیگر به این ظرف و جار مجرور نمیگن ظرف مستقر، زیرا دیگر در خود ظرف و جار مجرور ضمیر استقرار ندارد، بلکه ضمیر میره در متعلق موجود استقرار پیدا میکند. مثلا میگیم زیدون کان فدار، دیگر اون هویی که به زید برمیگرده در کانه مستقره، در کانه مستقر است نه در فدار. از این جهت دیگر فدار چون ملغای از ضمیر است، یعنی ضمیر درش نیست، دیگه به فدار میگن ظرف لغو. لغو یعنی ملغای از ضمیر، یعنی ضمیر ازش کنده شد، ضمیر رفت در متعلق قرار گرفت. زیدون کان فدار، اون هوه دیگر در کان مستقره نه در فدار. یا زیدون کائنون فدار، اون هوه یعنی زیدون کائنون هوه فدار، اون هوه دیگر در کائنون مستتر و مستقر است نه در فدار. لذا فدار دیگر ملغای از ضمیر میشه، یعنی ضمیر در بر ندارد، از این جهت ظرف میشه ظرف لغو. حالا دیگه چه اسم زمان باشد، چه اسم مکان باشد، چه جار مجرور باشد، حکم یکسان است. اگر متعلق به افعال عموم مقدر شد این ظرف جار مجرور، بهش میگیم ظرف جار مجرور مستقر، چون ضمیر موصوف یا مبتدا یا ذوالحال درشون استقرار داره در ظرف جار مجرور، بهش میگیم ظرف مستقر. و اما اگر متعلقه از افعال عموم شده در لفظ یا در از افعال خصوص شد، چه در لفظ باشد چه در تقدیر، ظرف دیگه به کلی ظرف جار مجرور، ظرف جار مجرور لغو بهش میگن، یعنی ملغای از ضمیرن، دیگه هیچ ضمیر رو در بر ندارن. مثلا در وقتی که جار مجرور ما متعلق به افعال خصوص باشد و در لفظ و ظرف بشه از ظرف لغو، مثل مررت به زیدن، مررت به زیدن با حرف جر است، بله به زید جار مجرور، این به زید که جار مجرور است متعلق به این مررتوی که در لفظ است. مررتو هم از افعال عموم نیست، از افعال خصوصه. اون وقت دیگر مررتو بهش نمیگیم ظرف مستقر، برای اینکه در ببخشید به زید دیگر بهش نمیگیم ظرف مستقر، برای اینکه در به زید ضمیری نیست دیگر به یه چیزی برگردد. به زید جار مجرور است متعلق به مررتوه. از این جهت به زید دیگر بهش نمیگن ظرف مستقر، چون ضمیر متعلق، ضمیری که به ما قبل برگردد در به زید مستقر نیست، ملغای از ضمیر ما قبله، چون هیچ ضمیری درش نیست بهش نمیگیم ظرف مستقر، بهش میگیم ظرف لغو، یعنی ملغای از ضمیر. و همینطور اگر این ظرف جار مجرور ما متعلق به افعال خصوص باشد و در تقدیر باشد اون فعل خاص، باز هم بهش میگن ظرف لغو، مثل بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله این با حرف جر است، خب اسم مجرورشه، بسم الله جار مجرور است. این بسم الله که جار مجرور است متعلق به افعال خصوص است در تقدیر، خب باز هم این ظرف ظرف لغوه، برای اینکه بسم الله متعلق است یا به ابتدئ، به هر چیزی که مناسب مقام باشد. مثلا اگر انسان کتاب میخوند میگد بسم الله، یعنی اقرأ بسم الله، این بسم الله متعلق به اقرأ است، اقرأ از افعال خصوص است در تقدیر، لذا بسم الله متعلق به افعال خصوص مقدر است، بسم الله ظرف لغو است، چون در بسم الله دیگه ضمیری مستتر و مستقر نیست. از این جهت بسم الله بهش میگیم ظرف لغو، یعنی ملغای از ضمیر است. یا اینکه اگر مثلا من دارم می نویسم و میگم بسم الله، خواستم چیزی بنویسم بگم بسم الله، میگم اکتوب و تقدیر، میگم یعنی اکتوب بسم الله، یعنی می نویسم به نام خدا، وقت بسم الله متعلق به اکتوب و مقدر است، اکتوب از افعال خصوص در تقدیر، بسم الله میشد ظرف لغو، چون متعلق به افعال خصوص مقدر است. یا اگر راه برم، در موقعی که میخوام راه برم میگم بسم الله، یعنی اذهب بسم الله، این بسم الله متعلق به اذهبه. یا وقتی که میخوام غذا بخورم میگم بسم الله، یعنی آکل بسم الله، بسم الله متعلق به آکله، آکل از افعال خصوص مقدر است، اینجا دیگر در بسم الله ضمیر نیست، ضمیر مستقر نیست، بسم الله ملغای از ضمیر است، از این جهت بهش میگیم ظرف لغو. پس این ظرف جار مجرور اگر متعلق به افعال عموم باشد و اون افعال عموم هم در تقدیر باشند، چون ضمیر ما موصوف یا مبتدا یا ذوالحال در این ظرف جار مجرور مستتر و مستقر است، به این میگیم ظرف جار مجرور مستقر، مثل زیدون فدار، فدار ظرف مستقر بهش میگیم، یا مررت به رجل فدار، فدار ظرف مستقر بهش میگیم. اما بقیه زیدون کائنون فدار، فدار ظرف لغوه، یا مررت به زیدن، به زید ظرف لغوه، متعلق به افعال خصوص است در لفظ، زیدون کائنون فدار متعلق به کائنون است، از مشتقات افعال عموم است در لفظ، هر دو لغوان. یا مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم متعلق به افعال خصوص است در تقدیر، ظرف لغوه است. بسیار خوب، حالا چرا به اون اولی میگن اگر این ظرف جار و مجرور متعلق به کان است، ثبت، حصل، وجد، استقر شد، چرا به اونا میگن افعال عموم؟ به کان و ثبت و حصل و وجد و اینا میگن افعال عموم، ولی به ما ادای اون 4-5 تا میگن افعال خصوص. کان و ثبت و حصل و استقر و وجد و مشتقاتشون را افعال عموم میگند، چون معنای اینا در تمام
افعال دیگر وجود دارد، از این جهت بینا میگن افعال عموم، چون معناشون عمومیت داره. مثلا معنای کانه، ثبته، حصله، وجده، استقره در ضربه وجود داره. وقتی میگیم ضربه زیدون یعنی حصل از ضرب من از زید، معنی حصله در ضربه زیدون وجود داره، یعنی کان از ضرب من زید، یعنی بود ضرب از زید، یعنی وجد از ضرب من زید، ضرب از زیدون این وجد از ضرب من زید، یعنی ضرب از زید وجود پیدا کرد. ضرب زیدون یعنی استقر از ضرب من زید، یعنی استقرار پیدا کرد ضرب از زید، ضرب از زید استقرار پیدا کرد، یعنی حاصل شد، وجود پیدا کرد. از این جهت چون معنای هر یک از این افعال در تمام افعال دیگر، بگو نصر از زیدون، جا از زیدون، ذهب از زیدون، قعد از زیدون، جلس از زیدون، در تمام اینا معنای کانه، اصله، ثبته، وجده، استقره وجود دارد. چون معنای هر یکی از اینا در تمام پس این که به اینها میگن، به این چهار فعل و مشتقاتشون میگن افعال عموم، چون معنای اینها در تمام افعال دیگر وجود دارد، به طور کلی معناشون عمومیت دارد در تمام افعال دیگر، از این جهت به اینها میگن افعال عموم، به خودشون و مشتقاتشون. ولی به اونها نمیگن افعال عموم، اونها میگن افعال خصوص. به ما ادای این چهار پنج تا میگن افعال خصوص. ضربه از افعال خصوصه، قعده، نصره، جاءه، ذهبه، بقیه افعال دیگر بهشون میگن افعال خصوص. چرا؟ یعنی که معنای اونها در چیزهای دیگر وجود پیدا نمیکنه، هر کسی معناش خاص خودشه. ضربه معناش مال خودشه، ضربه زیدون همون ضرب متعلق معناش مال خود ضربه است دیگه. معنای ضربه در نصره وجود پیدا نمیکنه، بخلاف معنای کانا در نصره بود. معنای جلسه در چیز دیگر وجود پیدا نمیکنه، معنای جلسه در قعده و نصره و ذهبه وجود پیدا نمی کند. معنی جلسه اختصاص به خودش دارن، خاص خودش، یه معنی خاص از مال خودش، به خلاف اون چهار معنا، اون چهار فعل، معناشون در افعال دیگر وجود پیدا می کرد. از این جهت این افعال را افعال خصوص می گن.
پس معنای افعال عموم در خصوصش
موقع همیشه هست. افعال عموم معناشون در تمام افعال خصوص وجود پیدا می کند، ولی معنای افعال خصوص هیچ کدام در فعل دیگر وجود پیدا نمی کند. مثلا ضربه معناش در نصره وجود پیدا نمی کند، نصره معناش در قعده وجود پیدا نمی کند، قعده معناش در ذهبه وجود پیدا نمی کند. معناش خاصه، مال خودشه، اختصاصیه، معناش تجاوز نمی کند معناش از خودش. از این جهت به غیر اون 4 تا 5 تا بهشون میگن افعال خصوص، به اون 4 5 تا میگن افعال عموم، چون معناشون عمومیت داره، در تمام افعال دیگر وجود دارد معناشون. به این به ما ادای اون 3-4 تا میگن افعال خصوص، چون معناشون خاص خودشونه.
افعال خصوص تعداد مشخص
ندارن دیگه، ما حساب ندارن. به غیر از اون 4 5 تا، غیر از کان و ثبت و حصل و وجد و استقره، همه افعال خصوص هستن دیگه. هر چه در زبان عرب میبینیم، ضربه، نصره، قعده، ذهبه، جاءه، جلسه، رعا، سمعه، شما، تکلمه، این افعالی است که در لسان عرب بی حساب و بی میلیون ها فعلند و اینا تحت شماره در نمیان، مگر اینکه بریم کتاب قاموس اللغه رو ورداریم ببینیم چند تا هستن.
افعال عموم چی؟
افعال عموم همین 4-5 تا هستن. کانه، ثبته، حصله، وجده، استقره، تلبسه، این 6 تا بیشتر نیستن دیگه، بیش از اینها نیستن، اینا افعال عموم میگن. خب از این که میگذرد، شروع میکند به یکی یکی رسیدن به معانی این حروف. میفرماید که یکی از این حروف من است، از این حروف جار من. من که یکی از این حروف جار است معانی زیادی دارد و ایشون اینجا 7 معنا برای من ذکر کرده است، ولی خب بیش از این معانی را دارد. پس یکی از حروف جار من است و ایشون برای من 7 معنا ذکر کرده، با این که من بیش از این 7 معنا را دارد. یکی میفرماید من لابتداء الغایه، من برای ابتداء غایت میاد، مکانن او زمانن. خب من دلالت بر ابتدائیت میکنه. حالا از مثال معلوم میشه، مثال میزنیم. اونم برای ابتداء غایت. غایت در اینجا معنی مسافت هست، مسافت بین دو چیز. نمیشه من غایت. غایت در این اصطلاح اینها معنی مسافت بین شیئین هست. حالا من که برای ابتداء غایت میاد، یعنی برای ابتداء مسافت میاد، هم برای ابتداء مسافت مکانی میاد، هم برای ابتداء مسافت زمانی میاد. حالا مثال، منی که برای ابتداء مسافت مکانی میاد، مثل سرت من البسطه الى الکوفه، سیر کردم من از بصره به کوفه. این من در سرت من البسطه دلالت بر ابتدا میکند، میرسوند که سیر دارای یک ابتدایی است یک انتهایی. میگم سرتو، سیر کردم من. خب سیر یک مسیری لازم دارد، یعنی یک محل و مکانی، مسافتی لازم دارد. این سیری که یک مسیری لازم دارد، یک مسافتی لازم دارد، این سیر یک مبدعی دارد، یک منتهایی دارد. اون وقت این من میگد که مبدع و ابتدای این سیر از بصره بود، سرتو من البصره. این من دلالت دارد بر ابتدای این سیر که از بصره شروع شده است. ابتدا سیر از بصره بود. اون وقت اون الی کوفه میگه که انتها اون سیرم به سوی کوفه بود. اون الی بعد در معانی خودش میاد که الی برای انتها میاد. پس یکی از معانی من عبارت است از ابتدا، اونم ابتدا غایت، یعنی ابتدا مسافت. مسافت یه وقت مکانیه، مثل سرت من البصره الی الکوفه. این من دلالت دارد بر ابتدا سیر، اونم سیر در مکان. میگه ابتدا مسیر من از بصره شروع شد، ابتدا سیر من از بصره شروع شد، انتهاش هم الی میگه که به سوی کوفه بود. من دلالت بر ابتداییت میکند، ابتدا مسافت، مثل این مثالی که ایشون براش زده است. این برای ابتدا دلالت کردنش بر ابتدا مسافت مکانی. فرماید که دلالت بر ابتدا مسافت زمانی هم میکند من. مثل چی؟ مثل اینجا سمتو، سمتو من یوم الجمعته. بخشید، مثل او زمان نو سمتو من یوم الجمعته. بله، سمتو من یوم الجمعته. این منی که در اینجاست برای ابتدا مسافت زمانیه. خب سوم یک زمانی رو لازم داره، این زمان میخواد، و این سومی که در یک زمان واقع میشد، اون زمان هم یک مبدع سوم دارد، یک منتهای سوم. این من میگد که سمتو من یوم الجمعه، میگد سومی که من گرفتم ابتدا سومم از روز جمعه شروع شد. اگر یک هفته روزه گرفتم، ابتدا این روز من از روز جمعه شروع شده است. اینجا من برای ابتدا زمان میاد، میگه ابتدای صوم من از روز جمعه شروع شده است. اینجا برای ابتدا زمانی اومده است. صمتو من یوم الجمعه. من میگه که ابتدا روزی من از روز جمعه شروع شده است. اگر یه هفته روزه گرفتم یا 10 روز روزه گرفتم، اولش ابتدا صومم از روز جمعه شروع شده است. اینجا برای ابتدا زمان میاد من، دلالت بر ابتدا زمان دارد. و همچنین میفرماد که برای ابتدائیت میاد، ابتدائیت غیر زمان و غیر مکان. هم برای ابتدا مکان میاد، هم برای ابتدا زمان میاد، هم برای ابتدا غیر زمان و مکان. مثل قرأت من آیت کذا، قرائت کردم. خب قرائتم، ابتدا قرائتم از چی بود؟ ابتدا قرائتم از فلان کتاب بود، از فلان کتاب بود، از فلان مطلب بود، از چی بود؟ از فلان بیت بود، از فلان شعر بود. میگه نه قرائت من آیتن، قرائت کردم و ابتدا قرائتم هم از آیه شروع شد، از آیه بود، از آیت فلان آیه بود، از آیت الکرسی بود ابتدا قرائت من. خب دیگه آیت الکرسی نه مکان است و نه زمان است، تکلم است، کلام است، کلام نه زمان است نه مکان است، فعل است، فعل لفظی انسانه. پس اینجا من دلالت بر ابتداییت کرده، ولی این ابتداییت در قرأت من آیت کذا نه ابتداییت زمانی نه ابتداییت مکانی، ابتدا آیه است. شروع کردم به قرائت و ابتدا قرائت منم از فلان آیه بود، از آیت الکرسی شروع کردم، خوندم تا آخر سوره بقره. اینجا من دلالت بر ابتداییت کرده، ولی اون ابتداییت نه ابتداییت مکانی نه ابتداییت زمانی، ابتدا کلام، ابتدا قرائت، ابتدا تکلم، ابتدا آیه است. این برای ابتداییت. اون وقت میفرماید که این من برای تبیین هم میاد. این یک معناش بود، یکی از معانی من ابتداییت بود، یا ابتداییت زمانی، یا ابتداییت مکان، یا ابتداییت غیر زمان و مکان. معنای دوم از معانی من میفرماید برای تبیین است. تبیین یعنی بیان و تفسیر. گاه من بیان یک چیزی، مثل اینکه یک چیز مجملی قبلا ذکر میشه، من میاد اون مجمل را بیان میکنه، مثل این آیه شریفه فجتنبا رجسه. آیه فرموده اجتناب کنید رجس را. رجس یعنی چیز پلید را. این رجس که چیز پلید است، این مجمل است، ابهام دارد، ما نمیدونیم مقصود از این رجس چیه. بت رجس یعنی چیز پلیده، شراب رجس اونم پلیده، مثلا ربا رجس اونم پلیده، یا مثلا مردار رجس چیز پلیده. آیه که فرموده است فجتنه با رجسه، مرادش از این رجس یعنی پلید چی هست؟ مال حرام رجسه، گوشت خوک رجسه، کدوم چیز مرادشه؟ که آیه فرموده است فجتنه با رجسه، این رجس یک چیز مجمل و مبهمی است. وقت من میاد بیان این مجمل را میکند، میگه من میگه منال اوسان، فجتنه با رجسه اجتناب کنید پلیدی را. منال اوسان، اون پلیدی عبارت از چی باشد؟ من الاوسان، عبارت است از بت‌ها. این من برای بیان اون مبهم است، اون رجسی که قبلش ذکر شده است و اجمال دارد و ابهام دارد، من میاد رفع اون ابهام و اجمال را میکند، میگه مراد از اون رجس اوسان است، بت‌هاست. اینجا من برای تبیین اومده، برای بیان مجمل ما قبل، برای بیان مبهم ما قبل. اون رجس که قبل از اون من الاوسان بوده، این مبهم است و مجمله، اون من اومده بیان اون اجمالش را کرده. اینجا من دلالت بر تبیین دارد، تبیین یعنی بیان اجمال کردن، مثل این من الاوسانی که در این آیه هست، فشتنه بر رجزه من الاوسان. خب اون وقت میفرماید که ولی تعلیل، یکی دیگر از معانی من تعلیل است، یعنی علت بودن مجرورش برای چیزی که قبلش قرار گرفته، و مثال شیرینی از اشعار فرزدق آورده است. نمیدونم میرسیم به تطبیق تا اون شعر، این مثال که من برای تعلیل اومده است، میرسیم در تطبیق یا نمیرسیم. میفرماید که از معانی من این است که برای تعلیل میاد، یعنی دلالت بر علیت دارد، میرسوند که ما مجرور به این من علت است از برای مطلبی که قبلا ذکر شده است. این معنای تعلیلشه. وقت مثال میزند برای اون جایی که من برای تعلیل اومده، به این شعری که فرزدق در مدح وجود مبارک امام سجاد علیه السلام با حضور هشام ابن عبدالملک اموی این اشعار را خونده است. هشام ابن عبدالملک اموی این در مکه رفته برای حج، اونجا وقتی که میخواد استلام حجرالاسود را بکند، یعنی دست به مالت به حجرالاسود، جمعیت زیاده، طواف کن زیاده، راه بهش نمیدن، راه که بهش نمیدن منبره براش میارن میذارند و میرد میشیند رو اون منبره. در این بین میبیند که وجود مبارک امام سجاد علیه السلام تشریف آورد و جمعیت وقتی که حضرت را دیدن براش راه باز کردن.
راه را که باز کردند و حضرت مجال پیدا کرد، راه بهش دادند و تشریف برد، حجرالاسود را استلام کرد، دست بهش مالید. مستحب است. یکی از شامی ها که پیش هشام ابن عبدالملک اموی که از خلفای بنی امیه بود استاده بود، از هشام ابن عبدالملک پرسید، گفت این شخص کیه؟ هشام هم ناراحت شده بود از این که مردم به این راه ندادن. به اصطلاح خودش پادشاه زمان بود، ولی به حضرت سجاد علیه السلام اینجور تجلیل کردند و احترامش کردند و راه برش باز کردند. خواست تجاهل کند نسبت به حضرت سجاد. به اون شامی گفت که من ایشون را نمیشناسم. گفت نمیدانم این کیه. فرزدق اونجا حاضر بود. شروع کرد فرزدق به این اشعار خوندن. به اون شخص شامی گفت که بله، اگر تو نمیشناسی، مقصودش هشام ابن عبدالملک بود، گفت اگر تو نمیشناسی او را، من میشناسم او را و خوب هم میشناسم او را، و گوش بده تا من برات معرفی کنم او را. وقت شروع کرد این ابیات را خوند، گفت که هاذا الذی یعرف البطحاء وطعته والبیت یعرفه والحل والحرم هاذا علی رسول الله والده امسد به نور هداه تحت دل امم هاذا ابن خیر عباد الله کلهم هاذا تقی نقی طاهر العلم اذا رأته قریش قال قائلهم الى مکارم هاذا ينتهي الكرم ولیس قولك من هاذا بزائره العرب تعرف من انکرت والعجم هاذا ابن فاطمه ان كنت جاهله بجده انبیاء الله قد ختموا ان اد اهل التقى كانوا ائمتهم او قيل من خير اهل الارض قيل هم يستدفع الزر والبلوى بهبهم ويسترب به الاحسان والنعم ما قال لا قدت الا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم يغزي حياء ويغزى من مهابته فلا يكلم الا حين يبتسم این بیت محل شاهد ماست. يغزي حياء ويغزى من مهابته فلا يكلم الا حين يبتسم من در این بیت محل شاهد ماست. حالا معنا اشعار را معنا کنیم. وقت فرزدق ببین چه علاقه ای به خرج داده است. فرزدق از شیعیان وجود مبارک امیر المومنین علیه السلام بود و از شعرای بزرگ عصر حضرت بود و ایشون از قبیله بنی تمیم هم بود، از شیعان حضرت امیر و از دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت و محبین خاندان نبوت علیه السلام بود. این اشعار را در حضور هشام ابن عبدالملک اموی که دشمن سرسخت اهل بیت بود در مدح حضرت سجاد خوند. وقتی که این اشعار را خوند، فلبدیها و مرتجلن ها فوراً این اشعار را انشاء کرد، مال خودشه، خودش انشاء کرد، مفصل هم هست، بیش از اینا هم هست. وقت هشام ابن عبدالملک ناراحت شد، دستور داد زندانیش کردند و حقوقش هم قطع کردند. وقت تاریخ دارد که نامه پیغام داد به حضرت سجاد علیه السلام، حضرت سجاد دعا کرد و خداوند متعال از زندان آزادش کرد و ظاهرن 40,000 دینار برش حضرت انعام سلف فرستاد. بعد او عرض کرد که من این اشعار را برای رضای خدا گفتم و مقتضی دانستم این اشعار را بگم، برای صلاح اینها نبود و من این سله را نمیخوام. حضرت فرمود که سله را بگیر، از خواهش کرد ازش و سله را تحویل گرفت. وقت معنای اشعار اینه، ببین چقدر خوب قرا و فصیح و بلیغ حضرت را در حضور دشمن در اون موقعیت حساس چه مدح کرده حضرت. از حضرت رو کرد به اون شخص شامی و به هشام ابن عبدالملک اموی، فرمود هاذا الذی یعرف البطحاء وطحته، گفت اینی که تو میپرسی کیه و او میگه که من او را نمیشناسم، اینه من بهت معرفی کنم. هاذا الذی، این اون کسی است که یعرف البطحاء وطعته، میشناسن تمام ریگهای بطحاء یعنی صحراهای عربستان، وطعته قدمگاش میشناسن،
یعنی اینقدر معروف است که حتی سنگ و خاک و شنهای بیابون مکه همه این آقا را میشناسند. ول بیتو یعرفه ول هل ول حرم، این شخصی است که خانه خدا او را میشناسد. ول هل ول حرم، هم هل او را میشناسد هم حرم. حرم اونجایی است که وقتی انسان وارد میشد یه چیزهای برش حرام میشه، هل اونجایی است که وقتی از اونجا خارج شد چیزای اون چه برش حرام شده حلال میشه. هازا علی گون، این اسم حضرت سجاد بوده، هازا علی گون، این علی است رسول الله والده، این اون علی است که حضرت رسول والدشه پدرشه، رسولی که امسد به نور هداه و تحت دل اممو، پیغمبری که هدایت شدند امتها به نور هدایت او. حاضر با کلهمی، این علی پسر این امام سجاد پسر اون پیغمبری است که خیر عباد الله همه است، بهترین بندگان خداست همه، گفت این پسر اون پیغمبری است که بهترین بندگان خداست. حاضر تقی و نقی و طاهر العلم، این اون کسی است که هم با تقواست، هم انتخاب شده از جانب خداست، هم الطاهر است، یعنی خدا اینها را پاک کرده، اشاره به اون آیه تطهیر است که اون آیه در قرآن در شأن اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نازل شده است که خداوند متعال اینها را مطهر از گناه و از اینها قرار داده است. این الطاهر اشاره به مضمون اون آیه تطهیره، این اون کسی است که تقیه با تقواست، نقیه انتخاب شده از جانب خداست. الطاهر و طاهر است، العلمو یعنی بلند مرتبه است و رهبر است و پیشواست. این اون کسی است که ازارت و قریشون قال قائلهم، وقتی که او را میبینند قبیله قریش، قال قائلهم میگوید، گوینده قریش میگوین چی؟ میگوین الى مکارم هازا ینتهل کرمو، به سوی بزرگواری و مکارم اخلاق این آقا منتهی میشد کرامت ها. اون وقت رو کرده به اون شخص شامی و رو کرده به هشام ابن عبدالملک که اونها اون شخص گفت این کیه، و هشام ابن عبدالملک هم گفت من این را نمیشناسم، اینجا فرزدق متعرضشان شد. گفت ولی سقاولو که من هازا به زائرهی، به اون شخص شامی گفت، گفت نیست قول تو که گفتی من هازا، این کیه، یعنی تو گفتی این کیه، این پرسش تو لیس قولو که من هازا به زائرهی، این استفهام تو که گفتی این کیه، این ضرر به او نمیرساند، عدم معرفت تو به او ضرر نمیرساند. این اون کسی است که العربه تعرف من انکرته و العجم، این اون کسی است که همه عرب او را میشناسند و همه عجم هم او را میشناسند. العربه تعرف، و عرب ها میشناسند من انکرته، این کسی را که تو نمیشناختی او را، و العجم، همه عجم هم او را میشناسند. حازبن فاطمه، این پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، این کنت جاهله، اگر تو جاهل به او هستی، این پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها است که به جدهی، این اون کسی است که به جد این انبیاء الله قد ختمو، پیامبران خدا به جد این ختم شدند، یعنی جدش خاتم الانبیاء است، اگر تو او را نمیشناسی او یه همچه شخصیتی است. این همچه شخصیتی است که ان اد اهل التقا کانوا ائمتهم، این از اون کسانی است که اگر اهل تقوا را به شمارند، به شمار بیارند، اینها پیشوایان اهل تقوا هستند، امام المتقین هستند، اینها ائمه متقین هستند. اینها اون کسانی هستند که او قیل من خیر اهل الارض قیل همو، اگر بپرسن از مردم که بهترین اهل زمین کی هستند، کیانند، در جواب این سوال گفته می شود همو، اهل بیت رسول خدا بهترین اهل عرض هستند. یستدفع الضر والبلوا بهبهمی، اینها اون کسانی هستند که دفع می شود ضررها و بلیات و حوادث و وقایع آسمانی از به واسطه حب و محبت اینها از محبین و دوستانشون بلاها دفع می شود. یعنی خداوند متعال عذاب را از دوستان اینها به واسطه محبت اینها دفع می کند. و یسترد به الاحسان و نعمو، اینا اون کسانی هستند که بالا می رود به وسیله اینها احسانهای الهی و نعمتهای الهی به واسطه اینها بر بندگان تمام می شند و رو به تزاید می رود نعمتها و احسانهای الهی به واسطه اینها نسبت به بندگان خدا زیاد می شود. ما این اون کسی است که ما قال الله، هر کس اومده در خانه اش جواب نف بهش نداده، ما قال الله در عمرش لا در جواب سوال نگفته، ما قال الله قد تو هیچ وقت در جواب سوال هیچ وقت حرف نفی نگفته، لا را نگفته، ما قال الله قد تو الا فی تشهده، مگر در تشهد گفته است لا، در اشهد ان لا اله الا الله اونجا فقط لا از زبانش خارج شده است، ولی در غیر تشهد کلمه لا را به کسی نگفته است. چه سوال سوال علمی کرده باشد معنوی، چه سوال سوال مادی کرده باشد، لا در جواب نگفته است. لولا تشهد، اگر کلمه تشهد و کلام تشهد نبود، کانت لا اوهو نعمو، اگر تشهد هم نبود اونجا هم لاش نعم بود، یعنی اگر تشهد نمی گفت اصلا لا در کلامش نبود، همش نعم بود، همش جواب مثبت به مردم می داد، جواب منفی در کلامش نبود. اون وقت شعری که محل شاهد ماست می رسد می فرماید این اون کسیست که یغزی حیاءن، یعنی چشمهای مبارکش را فرو می کشد پایین می آرد به علت حیا، اینقدر حیا دارد نگاه تو صورت مردم خیلی نمی کند، یغزی حیاءن، پایین میارد پلکه های خودش را از حیا، از روی حیا. و یغزا من محابتهی، و چشمه ها پلکه ها فرو میاد من محابتهی، به علت محابتی که در وجود مبارک حضرت سجاد است. فلا یکلم الا هین یبتسمو، وقتی که تشریف دارد در مجلس هیچ کس قدرت حرف زدن ندارد از نقطه نظر هیبت و محبت حضرتش، الا هین یبتسمو، مگر اون وقتی که حضرتش تبسم می فرماید، اون وقت مردم میتونن صحبت کنن باش حرف بزنن. محل شاهد ما اینجاست که من برای تعلیل اومده، یعنی دلالت بر علیه دارد، میگه یغزی حیاءن و یغزا من محابته، و یغزا من محابته یعنی چشم ها فرو میاد به علت محابت حضرت هست. فلا یکلم الا هین یبتسمو، و صحبتی نمیشود مگر اون وقتی که حضرتش تبسم بشه، تبسمی بفرمایند. خب مثل این که نرسیم به بقیه دیگه، نه بقیه میمونن انشاءالله برای بعد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.